ساعت 15 در تهران. من فرین آسمی هستم، شما شنوندگی رادیو فردا هستید. حبیب خوانندگی شناخته شده درگذشت. یک گروه انشابی از پکاکا مسئولیت بمبگذاری اخیر استانبول را بر عهده گرفت. و رئیس جمهوری آمریکا اجازه داد تا ارتش این کشور در افغانستان فعالیت بیشتری داشته باشد. حبیب محبیان، خواننده، نوازنده و آهنگساز مطرح، صبح روز جمعه در سن 63 سالگی در رامسر در استان مازندران درگذشت. خبرگزاری ایلنا به نقل از زکریا اشکپور، سخنگوی مرکز اورژانس مازندران، گفته که ماموران اورژانس زمانی با آقای محبیان رسیدند که تمام علائم حیاتی او به دنبال ایست قلبی از بین رفته بود. این مقام اورژانس مازندران گفته که حبیب محبیان پیشتر سابقه مشکلات قلبی داشته است. حبیب محبیان کار خوانندگی را پیش از انقلاب آغاز کرد و در دهه 50 خورشیدی با دو آهنگ مرد تنهای شب و مادر به شهرت رسید. بعد از وقوع انقلاب او کارش را در آمریکا ادامه داد. او در سال 1388 به ایران بازگشت و پیگیر دریافت مجوز برای فعالیت‌هایش شد.
یه درخت خشک و بی‌بر میون کبیر داد، توی تهمونده یه ذهنش نقش پررنگه یه با شاخی سبز خیالش سر.
حبیب محبیان در سال 1388، با اینکه قطعاتی از او در سالهای اخیر منتشر شد، اما هیچگاه نتوانست به صورت رسمی اجازه انتشار آلبوم و برگزاری کنسرت را دریافت کند.
بر و دوشش همه پر شد زباقی سفید.
اما ادامه خبرها از رادیو فردا. یک گروه نظامی کردی مسئولیت بمبگذاری چند روز پیش در شهر استانبول ترکیه را بر عهده گرفت. گروه شاهین‌های آزادی کردستان معروف به تاک روز جمعه در وبسایتش خبر داد که بمبگذاری انتحاری روز سه‌شنبه در استانبول را که منجر به مرگ 11 نفر شد انجام داده است. این گروه از انشابی‌های حزب کارگران کردستان یا پکاکا محسوب می‌شود. بمبگذاری روز سه‌شنبه در یکی از مراکز توریستی شهر استانبول و در نزدیکی یک دانشگاه رخ داد و در جریان آن یک خودرو نزدیک یک اتوبوس پلیس منفجر شد. سفارت ایران در آنکارا روز پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای از تمام ایرانیانی که عازم ترکیه هستند خواست از حضور در اماکن شلوغ و تجمعات خودداری کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با افزایش فعالیت نیروهای مسلح این کشور برای همراهی با نیروهای نظامی افغان در نبردها علیه طالبان موافقت کرده است. خبرگزاری‌های رویترز و اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های در وزارت دفاع آمریکا گزارش دادند که بر اساس این تصمیم ارتش آمریکا مجاز به استفاده بیشتری از قدرت هوایی خود خواهد بود. با این سیاست جدید، ژنرال جان نیکلسون، فرمانده نیروهای ارتش آمریکا در افغانستان، خواهد توانست سربازان را برای همراهی نیروهای متعارف ارتش افغانستان به میدان بفرستد. تاکنون ارتش ایالات متحده تنها نیروهای ویژه ارتش افغانستان را در نبردها همراهی و حمایت می‌کرد. در همین حال گفته شده که دستور آقای اوباما به معنی دادن اختیار بلند مدت برای هدف قرار دادن طالبان نیست. اما روسیه میگوید که گروه النصره شاخه القاعده مناطق نظامی و غیر نظامی را در حلب بمباران میکند. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، هم اکنون روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا سلام بر تو، چه جزئیاتی داریم از این خبر؟
بله، این خبر رو سلام به تو فرمی و همه شنگان از رادیو فردا. این خبر رو خبرگزاری روسیه داده به نقل از مرکز روسیه نظارت بر آتش بس در سوریه. گفته که روز جمعه امروز شبه نظامیان گروه النصره شاخه القاعده در سوریه مواضع نیروهای ارتش سوریه و همچنین یکی گروه کرد رو که در نزدیکای حلب در حال جنگ هست با خمپاره هدف قرار دادن و تأکید کرده که این حملات نه تنها مناطق نظامی رو شامل شده، بلکه به مناطق غیر نظامی تحت کنترل نیروهای دولتی در حلب هم رسیده. البته این خبر در حالی منتشر میشه که بمباران مناطق تحت کنترل مخالفان در حلب و اطراف اون همچنان ادامه داره و همچنان غیر نظامیان از جمله قربانیان این بمباران ها هستن. بمباران هایی که توسط جنگنده های ارتش سوریه صورت میگیره و بعضن روسیه هم در این بمباران ها دست داره. باید یک به خبر اشاره کنیم فرین، و از سال 2012 برای اولین بار نخستین محموله کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد وارد شهرک دارایا در حومه دمشق شده. این محموله کافی هست برای 2400 نفر به مدت یک ماه. این شهرک به شدت از اوضاع انسانی سختی رنج می برد به خاطر محاصره ای که چندین ماه هست برقرار هست.
ایلیا، در شمال شرق سوریه نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک حلقه محاصره رو برگرده یک شهر تحت تصرف گروه خلافت اسلامی یا داعش تنگ‌تر کردن. این شهر محاصره شده چه شهریه؟
این شهر همون شهر منبج هست، شهری هست که در تصرف گروه خلافت اسلامی قرار داره. نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که اکثر اونها از جنگجویان کرد هستن تونستن جاده منبج القندوره رو در شمال غرب شهر به کنترل خودشون در بیارن. این به این معنی هست که دیگه شبه نظامیان داعش راهی ندارن به مرزهای ترکیه از منبج. همچنین دروازه شرقی شهر هم به کنترل نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک در اومده. بدین ترتیب تقریبا به طور کامل شهر منبج در کنترل این نیروها هست و البته میگن اونها دست نگه داشتن از ورود به شهر به خاطر حضور غیر نظامیان در اون، چرا که سازمان ملل متحد هم پیش بینی کرده که میتونه جنگ منبج باعث آواره شدن دست کم 200 هزار سوری بشه.
همزمان ایران و روسیه هم بار دیگه بر حمایت خودشون از حکومت سوریه تاکید کردن. در این باره برامون بگو.
نشست سه جانبه با حضور وزرای دفاع ایران، روسیه و سوریه در تهران برگزار شد روز گذشته. اینطور که آقای حسین دهقان وزیر دفاع ایران گفته، سه طرف توافق کردند بر اون چه جنگ نهایی علیه تروریست توصیف کردند. سوریه و ایران مخالفان حکومت بشار اسد رو به تروریست توصیف میکنن و فرقی میان اونها هم قائل نیستن. گفتن که برنامه مشخصی وضع کردن در نشست سه جانبه ای که در تهران برگزار شد و همچنین این اقدام های نظامی که سه کشور انجام میدن همراه خواهد بود با بعضی از اقدام های منطقه ای و بین المللی، به ویژه برای تحت فشار قرار دادن طرفایی که به گفته اونها از تروریسم در سوریه حمایت میکنن.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، همراه ما بود، از آخرین تحولات در سوریه گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما در داخل ایران، تجمع عده‌ای از نوجوانان و جوانان در تهران دخالت نیروی انتظامی را به دنبال داشته. بنابر گزارش از ایران، تعدادی از نوجوانان و جوانان دختر و پسر روز سه‌شنبه در پی قرار و مدارهایی با هم به وسیله شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام در پاساژ کوروش در تهران گرد آمدند و بعد از چندی با مداخله ماموران متفرق شدند. جزئیات بیشتر از بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم.
تصاویر منتشره از تجمع عده‌ای که بیشتر نوجوانند اجتماعی را نشان می‌دهد که خیابان‌های پیرامون مجتمع فروشگاهی کوروش را در بر گرفته است. باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی دلیل مداخله نیروی انتظامی را ازدحام جمعیت و ایجاد ترافیک عنوان و اضافه کرده است که پلیس آنها را به خانه‌شان هدایت کرد. سایت انتخاب علت تجمع جوانان در غرب تهران را برگزاری جشن پایان سال تحصیلی به دنبال آخرین امتحان خود ذکر کرده است. رسانه‌های داخلی اخیراً گزارش دادند که حدود 35 دختر و پسر جوان که برای برگزاری یک جشن فارغ التحصیلی دور هم جمع شده بودند بازداشت و هر یک 99 ضربه شلاق زده شدند. از سوی به تازگی در اعتراضاتی دانش آموزی در شهرهایی از کشور کتابهای درسی به خاطر آنچه دشواری امتحانات نهایی خوانده شده پاره و آتش زده شدند که این اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی اینترنت بازتاب یافته است. قرار و مدارهای جوانان ایرانی به وسیله شبکه‌های اجتماعی اینترنت برای دور هم جمع شدن در مواردی به بازداشت‌هایی منجر شده است. جهان نیوز دختران و پسرانی را که روز سه‌شنبه در برابر مجتمع کوروش گرد هم آمدند قشری از نسل جدید و به توصیف این سایت محافظه‌کار محصول تهاجم فرهنگی غرب عنوان نموده است. در این باره رادیو فردا دیدگاه حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا را جویا شده است.
اولین مسئله اینه که وقتی تجمعی صورت میگیره همیشه احتمال بروز تنش توش افزایش پیدا میکنه، چون که به هر حال تراکم همیشه خودش مستعد و متضمن افزایش احتمال درگیری هست. اگر اون گروهی که جمع میشن در مورد دو تا جنبه از زندگی اجتماعی خوب نیاموخته باشن و تمرین نکرده باشن، این اتفاق محتمل تر. یکی مسئله فاصله فیزیکی یا بدنی است از دیگران. تو جامعه ما فاصله فیزیکی یا بدنی خیلی رعایت نمیشه. خب شما توی صف میبینید طرف میچسبه به شما، هول میده، هر جایی که تراکم زیاده هیچ گونه فاصله فیزیکی رعایت نمیکنه. خب جایی که ازدحامه این به مراتب ممکنه به افزایش تنش بیانجام. دوم این که ما نمیتونیم توی اینجور موارد قواعدی رو ترسیم بکنیم که اون قواعد بتونن بر مناسبات حاکم باشن، به دلیل اینکه این تجمعات نخواسته صورت گرفته، ما تمرین این کارها رو هم در جای دیگه نکردیم که بتونیم سازمان بدیم. به علاوه افرادی که میان خیلی اوقات میان که برای اینکه از این بسلا آب گلالود ماهی بگیرن از این موقعیت استفاده کنن، و چون مزاحمت خصوصا مزاحمت جنسی، حالا از طریق متلک یا انگولک یا هر چیزی از این قبیل، چه کلامی چه رفتاری در جامعه ما نسبت به زنان خصوصا تا حدی وجود داره، این هم اونجا خودش رو بارز میکنه و خودش منشأ درگیری میشه. مجموعه اینها رو که رو هم دیگه بذاریم، من فکر میکنم این چیزی که تو جامعه ما تو ابعاد کوچیک‌تر هم رخ میده، تو استادیوم ما رخ میده، تو صف شلوغ نونوایی ممکن رخ بده، توی سوار شدن به تاکسی وقتی شلوغ خیابون ممکن رخ بده، جایی که ازدحام بیشتره امکان وقوع این درگیری ها هم بیشتره.
سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه نیز به رادیو فردا میگوید:
به نظر من اتفاقی که در تهران افتاده شباهت داره به بسیاری از اتفاقات مشابهی که در کشورهای دیگه دنیا میفته. یعنی الان از شبکه‌های مجازی جوانا خیلی استفاده میکنن برای اینکه قرار بذارن در یک جای معینی به یک مناسبت معینی و در اونجا جمع بشن، جشن بگیرن یا به هر حال یک حرکتی را انجام بدن. این تا حدود زیادی میشه گفتش که همخوانی داره با گرایشی که از 70-80 در اروپا هم بسیار توسعه پیدا کرده در بین جوانا، و اون استفاده از فضای عمومی، عرصه عمومی برای شادی، جمع شدن، جشن گرفتن و حتی خیلی حرکت‌های خیلی عادی. شما الان در اروپا برای مثال در فرانسه ببینید که جوانا معمولا شب‌های تعطیلی در یه جای عمومی جمع میشن، رو زمین میشینن، غذا میخورن، شادی میکنن، به صورت خیلی معمولی مثلا موسیقی گوش میکنن، برای نه اجازه گرفتن و نه در حقیقت کنسرتی قرار انجام بشه. اینا اتفاقاتی که داره هر روز زیادتر میشه در بین جوان‌ها و در ایران، از اونجایی که فضای عمومی به شدت کنترل شده است و در واقع نیروهای پلیس اجازه چنین کارهایی رو به جوان‌ها نمیدن و محل‌های تجمع جوان‌ها بسیار محدود است، به وجود اومدن چنین حوادثی به نظر من کاملا قابل فهم هست و میشه گفتش که یکی از اون حوزه‌هایی است که جامعه ایران نمی‌شناسه و مسئولین هم قادر به درکش نیستن، برای اینکه هیچ ارتباطی در حقیقت با این نسل ندارن و یک نوع گسستی اتفاق افتاده بین مسئولین، نهادهای رسمی و نسل‌هایی که الان دهه 20 و 30 زندگیشون رو دارن پشت سر می‌ذارن.
در همین حال بسیج نیوز از به هم خوردن آنچه که آن را میتینگ هنجار شکنانه آب‌بازی مختلط در کرج عنوان کرده، با مداخله مأموران و دستگیری یک تن به اتهام دعوت دیگران در شبکه‌های اجتماعی به آب‌بازی نوشته است.
گزارشی بوده از بکتاش خمسه‌پور از تجمع عده‌ای از نوجوانان و جوانان در تهران و دخالت نیروی انتظامی. شما هم اگر در این تجمع شرکت کرده بودید یا در این باره خبری دارید یا نظری دارید، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست.
ابراز نگرانی مدافعان حقوق بشر از وضعیت چند زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران. احسان مازندرانی و جعفر عظیم‌زاده همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برند.
دردناک‌ترین مسئله این است که حکومت به وظیفه خودش در زمینه درمان بیماران سیاسی عمل نمی‌کند.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
این بخش رو با خبری کوتاه به پایان میبریم. آتش سوزی در ارتفاعات پاسارگاد در استان فارس روز پنجشنبه بعد از مهاری چند ساعته بار دیگر شعله ور شد. به گفته حسن فیاضپور مدیر کل بحران استانداری فارس، آتش سوزی در منطقه جنگلی پاسارگاد در ساعت 12 ظهر مهار شد اما چند ساعت بعد در قسمتی دیگر گسترش یافت. پیشتر خبرگزاری مهر گزارش داده بود که عملیات مهار آتش با امکانات محلی به نتیجه نرسیده و اعزام هواپیما از تهران هم با تأخیر روبرو بوده. هنوز جزئیاتی از علت، وسعت و خسارات این آتش سوزی منتشر نشده است. در همینجا به پایان این بخش خبری هم میرسیم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.